الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ملاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري جل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم، عزیزانی که از این مسجد و این جمع به جوار رحمت حق شتافتند و دوام تأییدات تمام خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و تشیع، خصوصا مقام معظم رهبری و جمع حاضر، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث شب گذشته که عرض کردیم، یکی از نکات آموزنده از نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین احیاء فرهنگ تبلیغ بود و نکاتی رو در این زمینه خدمت عزیزان عرض شد. امشب رو من نکته دیگر و مطلب دیگری رو خدمت عزیزان عرض کنم. چند سال قبل من این نکته رو در یکی از سخنرانی ها اشاره کردم، الانم اشاره کنم که ببینید کار اگر بخواهد بشود بر روی نهضت امام حسین خیلی کارهاست که انجام نگرفته. یادم میاد سالها قبل ماه صفری بود در یکی از مدارس دخترانه راهنمایی همین شهر، البته مدرسه تیزهوشان بود، ما یه جلسه سخنرانی قبل از نماز ظهر داشتیم، فرصتم نبود، شاید به اندازه ربع ساعت ما یه سخنرانی برای دانش آموزان کردیم، چون من هم عجله مسجد داشتم و یه طرح سوال گفتم دانش آموزان محترم، از امام حسین و عاشورا چه آموختید؟ گفتم هر کسی که بهترین جواب رو داد منم جایزه‌ای بهش میدم که تو شیراز گیرش نیاد، کاری هم به آموزش پرورش نداریم. یک هفته هم فرصت، خب فرصت داده شد. بعد از یک هفته مدیر اون مدرسه 10 جوابیه رو برای ما آورد که انصافا همه اینها هم زحمت کشیده بودن. حالا دخترهای سوم راهنمایی، یعنی دخترهای 13-14 ساله، دخترهای جوان و نوجوان، ده نفر ده جواب آورد، گفت خودتون ارزیابی کنید. انصافا همه هم کار کرده بودن. در بین این ده جواب یه خانم دختر سوم راهنمایی که الان در دانشگاه ظاهرا در مقطع لیسانس داره درس میخونه، این خانم دختر 270 درس زندگی فقط از روز عاشورا نوشته بود. حال ببینید چقدر مؤمن عقبیم. از امام حسین ما چی یاد گرفتیم؟ 270 درس مال یه نیم روز، اونم مستند، به قول امام، به فعل امام. نماز استناد به این سخن حضرت، حجاب استناد به این سخن حضرت، امر به معروف و نهی از منکر استناد به این جمله امام حسین، ایثار استناد به این فرمایش امام حسین، وفا به عهد استناد به این سخن، مهرورزی، تبلیغ، 270 درس رو یادداشت کرده. یه دختر 14 ساله. حالا اگر شما زندگی امام حسین رو بخواید به بررسی بگذارید، هزاران درس در این زندگی نهفته. این تازه یه دختر است و یک هفته فرصت در حد امکانات خود 270 درس. که من یک تقدیرنامه‌ای برای این دختر نوشتم و گفتم اون جایزه‌ای هم که قول داده بودم یه تسبیح بود. همون سال تو موسم حج یا آقایی به ما رسیده بود، یه تسبیح مرواریدی به ما داده بود، گفت فلان این تسبیح خیلی گرون قیمته، من به شما هدیه میدم، از دستش ندید. تسبیح از نظر قیمتی ارزشمند، اما از نظر معنوی ارزش بیشتری داشت، چون هم در حرم پیغمبر، هم در بقیع، هم در احد، هم در قبا، هم در عرفات، هم در منا، دم در طواف، هم در سعی، همه جا با ما بود. یاد بوده، خب این اماکن مقدس بود. گفتم من این تصویر رو به عنوان هدیه و پاداش، بقیه دانش آموزا رو یکی کتاب هدیه دادیم. حالا این ماه محرم فرصت خوبی است که ما امام حسین رو بهتر شناسایی کنیم، درس هایی که از این نهضت آموخته می شود رو بفهمیم و اینها رو در زندگیمون عملیاتی کنیم و به کار بگیریم. وجود مقدس اون عالم مسیحی، یکی از کشیش‌های بزرگ مسیحیت، نکته‌ای دارد نسبت به امام حسین که میگوید اگر ما مسیحیان حسینی داشتیم در بین خودمان، یعنی چه؟ یعنی به نام امام حسین مردم جمع میشن. شما به نام مسیح تو عالم مسیحیت اینجور مردم جمع نمیشن. اون عالم مسیحی گفته بود اگر ما حسینی داشتیم در عالم مسیحیت مثل مسلمانها، لو ان لنا الحسین لفتحنا العالم، دنیا رو تسخیر میکردیم، دنیا رو فتح میکردیم. و چقدر این فرصت های گرانبها میاد و درست استفاده نمیشه. بیشترین هزینه ها در امروز دنیا طبق آمارها و ارقامها برای دین مسلمون ها خرج میکنن. بیشترین هزینه رو مسلمون ها برای دینشون میپردازن. در بین مسلمان ها بیشترین هزینه ها رو شیعیان برای دین میدن. در بین کارهای مذهبی که شیعه هزینه میکند، بیشترین هزینه برای امام حسینه. شانی به عشق امام حسین مردم حسینیه میسازن، مردم کار خیر میکنن، عزاداری میکنن، اطعام میکنن، انفاق میکنن. خب این فرصت بسیار ارزشمندی است که با اهداف سید الشهدا مردم بهتر آشنا شوند. امشب من یک نکته دیگر، آیه 169 سوره مبارکه آل عمران، در این سوره خداوند می‌فرماید این گونه مپندارید که کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مردگانند، تو خطاب خطاب پیغمبره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب از این آیه با این ایام من این استفاده رو کنم. امام حسین به بشریت آموخت جان ناقابل نمی ارزد، اگر یه جایی جانان داره خدشدار می شود جان تو ترجیح بدی. جانان عقیده، جانان رضای خدا، جانان دین و مذهب. این جان تا جایی می ارزد که به عقیده شما توهین نشود، به خدای شما اهانت نشود، به ارزش‌های دینی بی حرمتی نشود. حالا من یه مقداری بحث شهادت رو باز می‌کنم که نه تنها شهید در جبهه جنگ که این تمثال‌های مبارک یادگار اون دفاع مقدسن، بلکه خیلی هم میتونن شهید باشن. بله امشب در حد حوصله مجلس ده ها روایت داریم که کیا اجر شهید رو دارن، اما من میخوام تو یک جلسه چون وقت ما محدود هر شب یه پیام از امام حسین و عاشورا بگیم، امشب رو اختصاصا به شهادت و در همین محدوده شهادت مطالب رو جمع کنم. اولا خود شهید در لغت به معنای حاضر، آگاه، ناظر و کسی که شاهد است، یعنی میبینه کارها رو. شهید واقف بر کارهاست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، من تو همین شیراز دختر شهید سراغ داشتم، به خود من گفت، گواهی حدائق، من خواستگار برام میامد، چند شب قبل از این که خواستگار بیاد پدر شهیدم میامد بخوابم، میگفت دو شب دیگر شخصی به این نام میاد، بابا من این رو برای تو نمیپسندم. این شهیده، این همونیه که خدا میفرماد احیاست، زنده است، ناظر است بر اعمال شما، بر کردار شما، بر کارهای شما. احیا اون عند ربهم یرزقون. من در همین سفر حج گذشته با یکی از این آیان وهابی ها بحثمون شد. البته اونجا که نمیشه بحث کرد، این رو هم بگم، یه کسی یه وقتی چند سال قبل ما تو سفر عمره بودیم، گاهی حداق یه کسی غیبتت کرد. گفتم چی گفت؟ گفت یکی از این همکاروانی ها گفت آی حدائق شیراز خوب منبر میره، اینجا حرف نمیزنه. این وهابی ها تو بقی حتاکی میکنن، سرشو میندازه زیر میره. گفتم اون کی بود تو من راهنماییش کنم؟ گفت آی فلانیه، آی مهندس فلان. گفتم آی مهندس بیا. گفتم چیزی شما نسبت به من گفتی؟ گفت آقا والله ما انتظار داریم اینجا شما بیای میدون اینا. گفتم خیلی آدم ساده‌ای هستی. بحث باید جایی صورت بگیرد که طرفین امنیت داشته باشند. جایی که زوره، قلدریست، اتهامه. دو تا کلمه حرف زدی مطلبی بهت میبندن میبرن زندان. همین امسال ما یه مبلغ روحانی کاروان داشتیم تو حج، گفتن 5 ماه در زندان وهابی هاست، در زندان سعودی 5 ماه این آقا زندان بوده، چه کار کرده؟ بنده خدا آمده عمره همراه کاروان، کفشش تو دستش بوده، این ازدحام جمعیت بوده، کفشو گرفته بالا که به لباس مردم نخوره، به بدن کسی کفش نخوره، تو اون فشردگی جمعیت داشته از حرم پیغمبر می آمده بیرون، می گیرنش می گن این آقا کفشاشو گرفته بالا توهین به خلفا بکنه. جایی که منطق نیست میشه بس کرد. گفتم بله اگر جای امنیت انسان داشته باشد بس میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. یکی از این وهابی ها آمد، یه جایی بود که ما احساس می کردیم که خب این شیطنتی درش نیست. گفت شما مرده پرستید. گفتم برای چه ما مرده پرستیم؟ گفت میاد زیارت قبور، اهل قبور. گفتم مگه پیامبر نمی آمد؟ مگر پیغمبر بارها به زیارت شهدای احد نیامد؟ مگر پیغمبر در بقی حاضر نمی شد؟ مگر پیغمبر در کنار قبور اموات مؤمنین کنار قبر خدیجه، کنار قبر ابو طالب، کنار قبر عبدالمطلب، در مکه و در مدینه، در احد پیغمبر نمی آمد. شما مسلمان تر از پیغمبرید، متعصب تر از رسول الله هستید. گفت مرده ای که مرده است شما کنار قبرش میاد برای چی؟ گفتم وقتی شهید را خدا می فرماید زنده است، شهید رو مرده نپندارید. امامی که در مکتب او شهید تربیت می شود به طریق اولا زنده است. حسن ابن علی زنده است، هم امام است و هم شهید است. زین العابدین زنده است، هم امام است و هم شهید است. باقر العلوم زنده است، خود پیغمبر شهید شد. پیغمبر رو بعد از جنگ خیبر مسموم کردن و با آن گوشت سمی که به پیغمبر خوراندن رسول الله مسموم شد و به شهادت رسید. روایت هم داریم نوع اولیای الهی رو شهید کردن. خودم امامی که شهید است، قرآن می فرماد اینا زنده هستن، اینا ناظر بر من و تو هستن، حال تو را بهتر از خودت می دانن. در عالم برزخ محیطن بر دنیای اهالی دنیا. خب شهید یعنی کسی که ناظره، یعنی آگاست، یعنی بیدار است، یعنی شاهد است. روز قیامت شهیدم شهادت می دهد. امام حسین آموخت مردم این جان ناقابل اگر یه جایی دیدید دین شما، عقیده شما، حتی در روایات داریم مال شما، ناموس شما به خطر افتاد، جان تو بدی شهیدی. راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر من کنیزم در معرض توهین و جسارت و جنایت قرار بگیرد، دفاع کنم کشته شوم جایز است؟ امام فرمود دفاع کن شهیدی. گفت اگر همسرم، فرمود از همسرت دفاع کن در برابر حتاکی نامردمان، کشته شوی شهیدی. گفت اگر به خواهر و مادرم توهین شود، دفاع کنم و بمیرم؟ امام فرمود شهیدی. گفت اگر به اموالم بخوان دست رازی کنن برای حفظ اموالم، دفاع کنم و کشته شوم؟ امام فرمود شهیدی. دفاع از اون چه که شایسته است. وقتی که اسلام فرمود دفاع از مال، دفاع از سرمایه خودت، دفاع از ناموست، ثواب شهادت دارد. دفاع از مکتب به طریق اولا اوج شهادته. خب درسی که امام حسین آموخت این بود. مردم درگیر جان، چون انسان جانش رو بیشتر از همه چیز دوست می‌داره. یه مطلب واقعی است و حقیقی است. بالاخره اگه کسی خودش رو دوست نداشته باشد نمیشه روش حساب باز کرد. اونی که به خودش رحم نمی‌کند، بدونید به دیگران هم رحم نمی‌کنه. اون کسی که دلسوزی برای خودش نداره نمیتونه دلسوز خوبی برای شما باشد. خب این وابستگی تا کجا ارزشه؟ تا جایی که شما رو از خدا جدا نکنه، تا جایی که شما رو از ارزش‌ها دور نکنه. یه وقتی این وابستگی به خودمون ما رو زمینگیر نکنه در برابر دفاع از حق. امام حسین آموخت فرزند تو دوست بدار، اما اگر پاش رسید این فرزند تو هم تقدیم کن. شیرخواره تو بده، جوان تو بده، برادر تو بده، عزیزان تو بده، خودت رو اهدا کن، جانت رو بده. و این گذشتن از جان خیلی نیروی قویی میخواد. و این رزمندگان مبارز ما در دفاع مقدس نشان دادن جلوه حقیقی ایثار و اخلاص را در قرن معاصر، که در شبهای عملیات طرف میبینی رزمنده است، التماس میکند که معبر مین رو بگذارید من عبور کنم، من ازدواج نکردم، مجردم، خانواده ای تشکیل ندادم، شما صاحب خانواده اید، بذار من برم اگر بناست کشته شوم، شهید شوم، من پیشگام باشم. ببینید این فرهنگ، فرهنگ امام حسینه. بله بیستید، از جانتون حمایت و حراست بکنید تا جایی که حفظ دین در پرتو بودن شماست. اگر حفظ دین در پرتو شهادت شماست جان رو تقدیم کن. ولی زا امام حسین همین برنامه رو پیش گرفت. حضرت در زمان معاویه قریب به 20 سال در دوران امامت امام حسن و امامت خودش سکوت کرد، چون اونجا مصلحت این بود که باید سکوت کرد. اما بعد از معاویه دیگه اینجا امام سکوت را به نفع اسلام و حفظ اسلام نمیدید. حالا این آیه رو من یه توضیحی عرض کنم. نکات ارزشمندی تو این آیه است که من فهرستوار اشاره کنم. این آیه بعد از جنگ احد نازل شد. جنگ احد که تمام شد، بعضی از این آدمهای دنیا پرست کوته بین کوته نظر از این مسلمان ها می نشستن توی خانواده ها، مثلا مجلسی بود، جشنی بود، دوروبر هم بودن، می گفتن جای فلانی خالی است، فلانی جوان بود کشته شد رفت زیر خاک، ما حالا اینجا نشستیم خوشیم، اون جوان ما ناکام از دنیا رفت. اعضای خانواده اینجا حالا همه دور هم نشستن بگو و بخند، پدر خانواده کشته شد و رفت و از دست رفت. از این صحبت ها تو مدینه شکل گرفت و رواج پیدا کرد. آیه نازل شد، خطاب به پیغمبر، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، رسول ما این گونه مپندار که کسانی که در راه خدا کشته شدند اینها مردگان هستند و امواتند، اینها شهیدند، احیااند و نزد خدا رزق میخورند. شهید تو این آیه، شهید فی سبیل الله و شهید در معرکه و جبهه کیست؟ سه تا نکته تو این آیه است. یک، لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. اول آیون هر کشته شدنی ارزش نداره. یک کسی کشته میشه برای هوا و هوس، یک کسی کشته میشه برای جاه طلبی. عمر سعد هم کشته شد، عبید الله ابن زیاد هم به تیغ شمشیر یاران مختار به درک واصل شد. ولی زمین تا آسمون فرقه. بعضی ها تصادف می کنند، بعضی ها در اتفاقاتی کشته می شوند. قرآن می فرماید کشته شدنی که اولا در راه خدا باشه، فی سبیل الله، نه هر کشته شدنی. هر مقتولی که شهید نیست، مقتولی که برای خدا مقتول بشود، برای خدا خون او روی زمین ریخته شود، این یک. ولی در کربلا جبهه مقابل امام حسین هم اونها هم یه عده کشته شدن. تو عالم کشته ما زیاد داشتیم. هر کسی که کشته شد که شهید نیست. شهید باید اولا فی سبیل الله حرکت کند تا کشته شود، برای خدا، یعنی اخلاص در عمل باید داشته باشه، این یک. ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءن. پیام دوم آیه، اینا مرده نیستن، زنده هستن. شهید رو مرده حساب نکنید، شهدا احیاءن. در روایت داریم رسول خدا فرمود روز قیامت سه گروه رو خدا اجازه شفاعت میده: الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا. اینا شفعاء قیامت هم هستن. شهید روز قیامت شفاعت می کند. نقل می کنند تیمور لنگ خدا لعنتش کند، میگن در بغداد 70,000 نفر آدمو کشت. تیمور لنگ آدم خطرناکی هم بوده. بعد دستور داد، گفت مناره هایی درست کنی تو بغداد، دور تا دور این مناره ها رو سرهای انسان ها بذارید. شما 70,000 سر تو این مناره ها چیدن آوردن بالا، لابلای این آجرها سر انسانها رو کار دادن. تیمور آمد برای بازدید، میگن یه خطابی کرد گفت یا ایها الشهدا، تیمور لنگ گفت ای شهدا، من سبب شدم شما به مقام شهادت برسید، لذا از شما میخوام روز قیامت من رو شفاعت کنید. خدا نکنه کسی شیطون سوارش بشه. گو اینا رو من اگه نمی کشتم که شهید نمی شدن، من اینا رو کردم شهید، حالا ازتون انتظار دارم قیامت شفاعتم کنید. حتی تیمور لنگ هم با همه خباثت و دناعتش میگن اعتقاد به شفاعت شهید داشت، یعنی حرفو کنار اون مناره های تو بغداد زد. قرآن میفرماد اینا زنده هستن، احیاءند. من خدا رحمت کند مرحوم حضرت آیت الله طوبایی رو بارها و بارها من این مطلب رو از ایشون شنیدم، تو بعضی از جلساتم گفتم. ایشون میگفتن که یه سالی شهدا رو آیون خاطرتون است می آوردن، گاهی اوقات 50 جسد مطهر شهید، 60 شهید تشییع می شد تو شیراز. ایشون گفتن من رفتم در قبر یکی از شهدا برای تلقین شهید. گفتن شهید خادم الحسینی بود، ظاهرا اگر اشتباه نکنم شهید احمد خادم الحسینی. گفتم رفتم تو قبر این شهید، اینو من مکرر از مرحوم آیت الله طوبایی خودم شنیدم بی واسطه. گفتم داشتم تلقین شهید رو میدادم، شهید رسیدم به اسم امام عصر، تو تلقین دادن شهید بلند شد نشست دوباره خوابید. یه بارها مرحوم آیت الله طوبایی، آیه ها چخ عباس طوبایی نقل میکرده. حالا گاهی وقت خدا یه روزنه هایی رو نشان میده، یه گوشه هایی رو نشان میده از زنده بودن شهدا، از حاضر بودن شهدا، از ناظر بودن شهدا. خدا میفرماد اینا اموات نیستن، اینا احیااند، زندگان واقعی اینها هستن. نکته سوم در این آیه خدا میفرماید اندربهم یرزقون، اینا زنده هستن، به فوز الهی رسیدن، بهشتی هستن، اما کجا هستن؟ نزد خدا. اینجا رو من یه اشاره بیشتر کنم، آیان بهشتی ها رو که بهشت میبرن، خب مقامات مختلفه، عالی ترین مقامی که خدا به بهشتی ها تو بهشت میدهد اندربهم هست، یعنی نزدیکترین جایگاه به خدا. اول خدا که جسم نیست، که ما برای خدا محدودیت مکانی فرض کنیم. این اندربهم یعنی چه؟ یعنی اینها تقرب مقامی دارند به خدا، جایگاه شهید نزد خداست. اندربهم بهترین پاداش هم همینه. شما ببینید سابقون رو خدا وقتی در قرآن یاد می‌فرماید، سوره واقعه، از سابقون از سابقون اولائکل مقربون، اولین امتیاز برای سابقون که بهترین انسان‌ها هستند در قیامت در بهشت، خدا می‌فرماید اولائکل مقربون، اینا نزد خدا مقربن. در بحث پذیرایی در بهشت خداوند به چند نمونه از بندگانش تو بهش پذیرایی میکنه. گاهی اوقات ولدانون مخلدونن و ولدانون مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین. نوجوانهایی تو بهش اینها در خدمت بهشتی ها هستن، پذیرایی میکنن. گاهی اوقات همسران بهشتی ها خادمان اینها در بهشتن، تا میرسد به اینجا که نسبت به بعضی از مردم خود خدا پذیرایی میکنند. و سقاهم ربهم شراباً طهورا، ساقی میشه خدا، خدا سقایت میکند. خدا از کیا سقایت میکنه؟ اونایی که اندرب بهم هستن. اندرب بهم یرزقو، اونهایی که سابقوند. حالا این خدا چگونه سقایت می کند؟ به قول مرحوم حضرت امام، اینها یدرک ولا یوسف، نمیشه تعریفش کرد، باید بروید ببینید برسید تا بفهمید. هرچی هم بگن نمیفهمید، چون ما نسبت به عالم قیامت محاطیم نه محیط. ما احاطه بر اون عالم الان نداریم، هرچی هم میگن در حد پذیرش من باب التزام به دینه. پس این نکته سوم تو آیه، خداوند میفرماید ان در ربهم یرزقون، اینا نزد پروردگار رزق میخورن، یعنی عالی ترین جایگاه در بهشت شهدا هستن. چون ما ائمه رو هم در مصداق شهدا میبینیم، انبیا رو هم در زمره شهدا میبینیم. در روایت داریم ما من نبی اولی، هیچ پیغمبر و امامی نیست که یا مسمومش میکنند یا مقتول، یا او را سم میدهند و با سم شهید میکنند، یا او را میکشند و به شهادت میرسانند. خب این آیه که نازل شد، پیغمبر در بیان عظمت مقام شهید و شهداء احد دارد که این آیه رو، من این نکته رو هم اشاره کنم که رسول خدا میفرماید شهداء احد در عالم برزخ، حالا یه بحثی هم هست که عالم برزخ برای کیاست. در بعضی از روایات داریم عالم برزخ مربوط به دو گروهه، کسانی که ایمان کاملا قوی دارن و کسانی که منحرف و ملحد و گناهکارهای شدید بودن. اونایی که خیلی خوب بودن تو عالم برزخ هم زندگی برزخی و رفاه و آسایش، اونایی هم که خیلی کارشون گیر دارد تو عالم برزخ بهشون گیر خواهند داد. او بین بینا وقتی مردن دیگه حالا میپوسن، به حسب اون روایاتی که برزخ رو برای این دو دسته نام میبرن، میگن اینا میرن به خواب تا قیامت که از خواب برمیخیزند و به صحرای قیامت میان برای محاسبه. شهدای احد در عالم برزخ از طرف پروردگار وقتی مقاماتشون بهشون عرضه شد، از طرف خداوند خطاب شد شما چه انتظاری از خدا دارید؟ چون دنباله آیه هم فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خدا می فرماید اینها شادمانن از اون چه خدا به اینها داده. دو سه آیه بعد هم ناظر به همین مقامات شهداست. اینها گفتن ما در جوار رحمت الهی هستیم، متنعم به نعمتهایی که تصورشو اصلا نمی کردیم. آرزوی ما این است، آرزوی ما این است که ای کاش می شد برگردیم به دنیا، دوباره شهید بشویم، دوباره جان را در راه مکتب قربانی کنیم. که میگن از طرف خداوند خطاب آمد، هر انسانی یک بار در این دنیا می آید و زندگی رو تجربه می کند، شما دیگه امتحان خودتون رو پس دادید و امکان بازگشت برای شما نیست. که این خواسته اینها و مقاماتشون بعدن این آیه بر پیغمبر نازل شد. من یکی دو روایت رو هم تقدیم کنم در اجر و مقام و منزلت شهید، که رسول خدا در بیان مقام شهید می‌فرماید فوق کل ذی بر بر، بالا دست هر کار خوبی بر و کار خوبی است، حتی یقتل فی سبیل الله، تا اینکه انسان در راه خدا کشته شود. فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، وقتی انسان در راه خدا کشته شد دیگه بالاتر از شهادت بری وجود ندارد. این یک روایت که در کتاب کافی جلد 5. جای دیگر رسول الله می‌فرماید ما من قطره احب الی الله عز وجل من قطره دم فی سبیل الله، هیچ قطره‌ای در پیشگاه خدا از قطره خونی که از شهید بر زمین می‌چکد محبوب‌تر نزد پروردگار نیست. این اوج شهادته که در جبهه جنگ انسان به مقام شهادت برسد. البته بعضی ها هم ثواب شهید رو به اینها میدن. مثلا کسی که برای در روایت داریم الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانواده خودش زحمت میکشد، برای خدا تلاش میکند، ثواب جهاد فی سبیل الله رو به او میدهند. اگر مردی، اگر زنی در راستای کار و تلاش در مسیر رضای خدا برای اداره زندگی از بین برود، شهید از دنیا رفته. اگر دانش آموزی، اگر دانشجوی، طلبه ای، انسانی در راه تحصیل دانش برای خدا از دنیا برود و بمیرد، شهید از دنیا رفته. من مات فی طلب العلم مات شهیدا. و یه روایت بگم دلهاتون شاد بشود، از خدا بخواید که همیشه این گونه باشید. روایت داریم اگر کسی بر دوستی رسول خدا و خاندانش بمیرد، با این دوستی بمیرد، ثواب شهید رو به اون میدهن. من مات على حب آل محمد. مات شهیدا، کسی با دوستی این خانواده جان بده. روایت داریم اگر کسی شیعه بمیرد شهید مرده. حالا البته اینا اجر شهید رو میدن دا. من یه مثالی عرض کنم، مثل شما دیدید گاهی اوقات به یه آقایی مدرک افتخاری میدن، میگن آقا شما مدرک افتخاری دکترا رو بهت میدیم. خب این مدرک یه جایی کار ازش میاد، تأثیر داره، اما مدرک حقیقی هم نیست. این ثواب شهید رو میدن مثل اون مدرک افتخاری است، که یک مدرک افتخاری به این آقایی میدن که در راه دوستی اهل البیت، محبت اهل البیت جان داده، مرده در راه تحصیل علم. و روایات فراوانی که حتی داریم خانم بارداری که موقع زایمان بمیرد، ثواب و اجر شهید رو به اون میدن، مشروط به ایمان اون زن. این خانم اگر با ایمان بود، معتقد به ولایت بود، در لحظه متولد شدن فرزند جان داد، شهیده از دنیا رفته. و روایات دیگری که ما در این زمینه داریم. و یک جمله دیگر عرض کنم، عرایض رو جمع‌بندی کنم. اگر کسی امروز، حالا بعضی ها میگن باب شهادت بسته است، من اینو قبول ندارم. باب شهادت آیون همیشه بازه. امروز میخواید حسینی باشید، به این روایت امام زین العابدین عمل کنید. امام زین العابدین فرمود اما ان الصابر فی غیبته، اگر کسی منصبت، من این روایت امام سجاد رو عرض کنم، یه روایتم از امام حسین، امام زین العابدین میفرماید من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، اگر کسی بر ولایت ما اهل البیت در دوران عصر امام زمان ثابت بود، یعنی خودشو نباخت. الان ببینید حسینیان زمان کیا هستن، امروز کیا هستن که اگر امام حسین زمان، یعنی صاحب الزمان، ظهور کند، کیا دور امام زمان جمعن؟ یزیدی ها کیا هستن؟ شمرا کیا هستن؟ عمر سعدا کیا هستن؟ هرمله ها کیا هستن؟ عبیدالله حر جعفی های مصلحت طلب کیا هستن؟ حواستمون جمع باشه. آیون امشب میرید تو خونه یه مروری رو زندگیتون کنید، اگه امام حسین زمان ما ظهور کند بگه بسم الله بیاید به میدان، ما خانواده و زندگی و اعتبار و مقام و پول و شهرت ما رو نگه نمیداره از همراهی با امام زمان. امام باقر علیه، امام سجاد علیه السلام میفرماد اگر ثابت بر ولایت ما در عصر غیبت باشید، خداوند ثواب 1000 شهید مثل شهداء بدر و احد رو به شما میده. 1000 شهید، نه 1 شهید، نه 2 شهید، اونم شهداء بدر، اونم شهدای احد، معززترین شهدای عالم اسلام در رکاب پیغمبر. هزار تا شهید یک جا ثوابشو میدن به این آقای حاجی که ای خواهر محترمه‌ای که در عصر غیبت امام زمان حجابشو زمین نگذاشت، خدا رو فراموش نکرد، نماز یادش نرفت، با یه سفر خارج رفتن همه چیزو کنار نگذاشت. من عرض کردم یه آقایی میگه حاج آقا داشتم میرفتم اروپا، گفت سوار هواپیما بودم، گفت هواپیما همین که از باند فرودگاه رفت بالا دیدم روسری خانما اومد پایین. حالا به اینا میگن زن مسلمان. گفت دیدم روسری ها افتاد، قیافه ها تغییر، هنوز هواپیما رو آسمان جمهوری اسلامی. گفت گرچه اون حالا مهماندارم اعلان کرد که شؤونات اسلامی و حجابتون رو رعایت کنید، گفت چیزی که دل من رو به درد آورد این بود، دیدم دو سه تا خانم فرانسوی هم تو هواپیما بودن، اینا روسریاشون سرشون بود، نیفتاد. تا کجا؟ تا هواپیما رسید در فرودگاه مقصد، در حالا فرانسه بوده یا جایی دیگه در اروپا. گفت بازم روسریاشون رو بر نداشتن، گفت از پله های هواپیما آمدن پایین، رو باند فرودگاه که قرار گرفتن روسریاشون رو برداشتن. گفت من رفتم نزدیک، گفتم شما مسلمانی؟ گفتن نه ما مسیحی هستیم. گفتم روسریاتون رو تو این مسیر 6-7 ساعت مسیر حرکت شما بر نداشتید؟ گفتن ما به احترام این که توی هواپیمایی بودیم که مربوط به جمهوری اسلامی بود و مهماندار اعلان کرد شؤونات اسلامی رو رعایت کنید، چون پامون تو هواپیمایی بود که مربوط به نظام اسلامی بود، به احترام ایران و اسلام روسریمون رو بر نداشتیم، تا پیاده شدیم پا رو گذاشتیم رو خاک خودمون. و اون خانم ایرانی هنوز هواپیما صعود نکرده روسریشو بر می‌داره. امروز هم بستن کسانی که اگه امام زمان تا امشب که نیامده معلومه که مردم او آمادگی رو ندارن. من نمیخوام دل سردتون کنم، شماها آماده اید، اما نگاه جهانی کنید، جامعه باید آماده بشه. امام حسین که نباید تجربه تلخ جدش امام حسین براش رقم بخوره، او نمی آید تا دنیا آماده بشه. و امروز واقعا آماده هستیم؟ آقا میخواد خمس مالشو بده، میخواد در بره، انکار میکنه، تو نماز خوندنش میلنگد، تو حجش. آیون یه چیزی بگم از امسال بشنوید، همین امسال یه آقایی برا من گفت از مدیران کاروانهای حج یک استان دیگر، این حاجی مال فارس الحمدلله نبود، اسم نمیارم کدوم استان، گو یه زن و شوهری آمده بودن مکه همین امسال، گو اینا آمده بودن زن و شوهری حالا میان سالی آمده بودن حج، و وارد اینا مکه مدینه بعدم بودن، گو وارد مکه که شده بودن یه چند روزی که مونده بودن، گو این شوهر آمد به رئیس کاروان گو ما رو آوردید اردو سربازی، ما رو گرو گرفتید. گفتم یعنی چه گرو گرفتید؟ گفت شما زنا رو کردید یه طرف، مردا رو کردید یه طرف، توی اتاق 5 تا مرد چپوندید. گفتم مگر شما سان فرانسیسکو رفتی؟ اینجا مکه است، آمدی زیارت خانه خدا؟ گفت من قبول ندارم، میخوام برگردم ایران، حج بی حج. گفتم این حرفا چیه میزنی؟ گفت من میخوام برگردم. گفتن آقا واجب الحجی، آمدی مکه؟ گفت من میخوام برگردم. گفت آقا هرچه روحانی کاروان، اعضای کاروان به ای صحبت کردن، پاشو زد زمین، گفت میخوام برگردم. گفت من نمیمونم با این وضع. حالا بعضیا میان آرزو میکنن خدایا دوباره تکرار بشه، ولی بعضیا چقدر بی‌لیاقت. گفت به اسه رهبری بردن این آقا رو، گفتن آقا دیگه حجم نمیارن، تا نه اینکه حالا بگی برمیگردم سال دیگه، نه دیگه پولی به اد میدن، نه حقی از سازمان حج و زیارت داری، نه برد میگردونن. گفت نه پولی میخوام نه حجی میام. گفت با یکی از این هواپیماهایی که خالی برمیگشت، این زن و شوهر بیلیاقت رو برگردوندن ایران. اینا ثابت بر ولایتن؟ اینا اگه امام زمان امروز ظهور کن، اینا مثل کوفیا هستن، نیان امام حسین رو بکشن دور امام حسین جمع نمیشن. خداشو داره اینجوری بل میکنه، مکهشو داره اینجوری ترک میکند. وردنمون سربازی اینجور برمیگردی؟ بی لیاقت، بی کفایت. گفت بعدم بهانه کرد، گفت من یکی از این بچه هام بهانه ما رو گرفته، دید هی مردم میگن واجب الحجی، یهودی جونتو میگیرن، مسیحی جونتو میگیرن، بترس. گفت من این بچه هم بهانه گرفته، میگن آرام نمیشه، ما باید برگردیم. بچه از خدا مهمتره. حج آمدی، ابراهیم میگوید خدا از اولاد مهمتره، برا خدا سر بچت هم ببری ببر، برا خدا زن جوان و بچه شیرخوارت هم رها کنی رها کن. ما فرهنگ عجو نفهمیدیم. خب امام سجاد میفرماد اگر ثابت بودید خدا ثواب 1000 شهید رو بهتون میده. یعنی اگر امروز مثل حبیب ابن مظاهر پدر را زندگی کنید، جوانها مثل علی اکبر زندگی کنید، دخترها مثل سکینه و رقیه زندگی کنید، خانمها مثل ام وهب و زینب و ام کلثوم زندگی کنید، شما هم شهیدید، شما هم همراه با شهدا هستید، شما هم معجورید. ثواب 1000 شهید میدن. میتونیم امروز هم شهید زندگی کنیم، کارناممون رو با مهر پر افتخار شهادت مزین کنیم. امام حسینم فرمود اما ان الصابر فی غیبته علی الاذى و تکذیب فکأنما بمنزله المجاهد فی سبیل الله بین یدی رسول الله. سید الشهدا فرمود اگر کسی در عصر غیبت مثل دوران ما بر دروغها و اذیتها صبر کنه، مگه کم دروغ میزنن؟ مگه کم بهائیت فتنه میکند؟ مگر کم تهمت به شیعه میزنن؟ مگر کم ناسزا میگن؟ شما تو مکه و مدینه که میرید، این مبلغای دهن خرد شده وهابی مثل این که اصلا اسلام هیچ مشکلی ندارد، فقط مشکل شیعه است. همه شیعه رافضی است، اینها مشرکن، اینها بت پرستن، اسرائیل یادشون رفته، امریکا فراموش کردن، جنایت‌های دشمنان اسلام اصلاً به فراموشی سپرده شده، مبلغ‌هاشون، امام جمعه‌هاشون خطبه می‌خونن، می‌بینید مثل که همه هم و غم و گره عالم اسلام شیعه است. مگه کم شیعه انتقاد می‌شنود؟ مگه کم شیعه دشنام می‌شنود؟ اگر بتونی صبر کنی، مؤمن مسخره میکنن، امام زمان داشتی امام زمانت میومد؟ هزاران سایت بر علیه امام زمان تو عالم اینترنت امروز دارن کار میکنن، صدها کانال ماهواره‌ای دارن امام زمان شما رو به چالش میکشن، کتابها مینویسن. امروز آیون من این جمله رو بگم، ضمن این که امام زمان پایدارترین و قویترین و محکمترین دوستان را دارد، خطرناکترین دشمنان عالم هم امروز دشمنان امام زمانتونن. بیشترین شیطنت استکبار امروز متوجه امام زمانتونه. بله اگر شما امروز پاک زندگی کنید شما هم شهیدید. امام حسین آموخ در خط شهادت حرکت کنید و در خط شهادت زندگی کنید. الانم باب شهادت بسته نیست. حاجی برادر خواهر میخوای شهید باشی؟ دروغ نگو، غیبت نکن، حرام انجام نده، تو مجلس گناه شرکت نکن، دخترت رو خوب تربیت کن. یه وقت نشه من سرم در گرو نماز و مسجد و کار خودم، دخترم کجا، پسرم کجا، با چه کسی، بگم اون با خودشه. اینطور نیست. به خدا قسم محرم فرصت خوبی است. من همین امروز یه خانمی جلو ما رو گرفت گریه میکرد، گفت حاج آقا دعا کنید به جوانهامون دارن از دست میرن. گفتم خانم فرصت خوبی امام حسین فراهم کرده، تو این ایام محرم بچه ها رو تشویق کنید بیان پای منبر امام حسین، بیانید تو مجلس عزای امام حسین، بیاد بنشیند تا نورانیت مجلس سیدالشهدا قلوب پاک این جوانهای شما رو زنگار زدائی کند. خب بسنده کنم، شب دوم محرم است، پس این فرهنگ شهادت طلبی رو هم یادمون نرود. امروز وظیفه من و شما به عنوان شهادت طلبی، شیعه خوبی برای امام زمان بودن، استوار در فرامین دین بودن و گناه نکردن است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به حسب شهادت تاریخ فردا روز دوم محرم، روز رسیدن قافله عشق به سرزمین عشق کربلاست. حر ابن یزید ریاهی از منزلگاه شراف با امام حسین همراه شد. دو روز مانده بود به محرم، حر با امام حسین برخورد کرد. مأمور بود تحت الحفظ با امام حسین بیاد تا نامه بعدی برسد. مثل فردا یه نامه ای از ابن زیاد رسید به حر که به مجرد رسیدن این نامه حسین را در سرزمینی خشک دور از آب نگه دار. حالا مرحوم مجلسی می فرماد یه اتفاقاتی با هم افتاد. نامه ابن زیاد رسید، علامه مجلسی می فرماد مرکب امام حسینم متوقف شد، حرکت نکرد. هر آمد، حتی مرحوم مجلسی می فرماد چند تا اسبم عوض کردن، مرکب حرکت نکرد. هر گفت که آقا من مأمورم که دیگه شما رو اینجا متوقف کنم. صحبتی بین امام و هر رد و بدل شد. آقا فرمودن بذار ما به راه خودمون ادامه بدیم. مسیرم منحرف شد چون از منزلگاه شراف دیگه هر گفت آقا شما کوفه نباید بیاید، جهتتون رو تغییر بدید. لذا از شراف امام دیگه جهتشون از کوفه منحرف کردن، آمدن به سمت کربلا. هر گفت آقا یک ناظری عبیدالله ابن زیاد گذاشته بر کارهای من، من اگر شما رو متوقف نکنم من رو توبیخ میکنن، من ناگزیرم و مجبورم. المأمور و معذور. امام سوال کردن که این سرزمین چه نام دارد. بیان شخصی آمد گفت اینجا وادی عقر است. اسمهایی رو برای سرزمین نام بردن: شاط الفرات، وادی تف، قاذریات، نینوا. میگن یه پیرمردی آمد جلو گفت که آقا من از پدرانم شنیده بودم که به این سرزمین کرب و بلا هم میگویند. آقا فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو پناه میبریم از هر سختی و درد و رنجی. امام فرمود پیاده شوید، انزلو. همه پیاده شوید. آقا یه جمله ای هم فرمود، یک تابلوی از آینده این سرزمین فرمود هاهنا محط رحالنا. اینجا جاییست که ما باید رحلمون رو بیفکنیم، خیمه ها رو برپا کنیم. و محل رجالنا، اینجا جاییست که مردان ما پیاده میشن. هاهنا مسفک و دماءنا، این سرزمین جاییست که خون ما را میریزن. و مقتل و رجالنا، مردهای ما رو میکشن. و مذبح و اطفالنا، بچه های ما رو توی صحرا ذبح میکنن، سر میبرن. مرحوم مدرسه میگد آقا یک مقدار از خاک کربلا رو برداشتن بو کردن، فرمودن این تربت همون تربتی است که پیغمبر و پدرم علی وعده داده. میگن حضرت زینب آمد، ام کلثوم آمد، برادر اینجا توقف نکنیم، این صحرا دلگیر است، یه جای دیگری رو امر به توقف کنید. صاحب معال سبتین میگد آقا امام حسین یه جریانی رو برای ام کلثوم یا حضرت زینب نقل کردن، فرمودن خواهر من همراه پدرم بودم در مسیر حرکت به سمت صفین، در همین صحرا وقتی که پدرم امر به توقف کرد، پدرم خسته بود در خیمه فرماندهی، پدرم سر گذاشته بود رو زانوی برادرم امام حسن، لحظه ای پدرم خوابید. بنی هاشم نشسته بودن تو خیمه، یه وقت دیدن امیرالمؤمنین سراسیمه از خواب بیدار شد، بلند بلند حضرت شروع کرد گریه کردن. آقا امام مجتبی سوال کردن پدر جان چی شد که شما گریه کردید؟ آقا فرمودن خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم این صحرا مبدل به یک دریای خون شده، در این دریای خون غریبی فرو می رود و سر بلند می کند، صدا می زند انال غریب انال مظلوم انال عطشان. نگاه کردم دیدم عزیز دلبندم حسین است. آقا فرمود خواهر این همون سهر زمینه، خودتو آماده کن. یه دوتا جملم به زینب فرمودن، خواهرم ها هنا حرقت خیامنا، این صحرا صحرایی است که خیمه ها رو آتش میزنن. ها هنا صبیت نساؤنا، خواهرم از این صحرا شما رو به اسارت میبرن. راوی میگوید لم انس زینب بنت امیر المؤمنین لما نزلت به عرض کربلا، یا نزلت مع کل عز و وقار. راوی میگد یادم نمیرود روز دوم محرم، دختر امیر المؤمنین وقتی از عزم میخواست پیاده شود بر زمین کربلا، خاتون بنی هاشم، عقیله بنی هاشم، زینب کبرا، ابوالفضل آمد، اون آمد، جعفر آمد، برادران زینب آمدن، علی اکبر آمد، قاسم آمد، دور ناموس کبرا رو گرفتن. زینب رو با عزت و احترام و اکرام بر زمین کربلا پیاده کردن. اما ای حسینیا امان از روز یازدهم. راوی میگد روز یازدهم میخوان زینب رو از کربلا ببرن، کجاوه ها رو آوردن، زینب و ام کلثوم و اسرا رو سوار بر کجاوه ها کردن. نوبت به این دو خواهر رسید، زینب زیر بغل ام کلثوم رو گرفت، خواهر رو سوار کرد. اما نه محرمی نه یاری نه یاوری. یه وقت زینب یادش به روز دوم محرم افتاد. زینب در این سفر هرگاه سواره و پیاده می شد، عباس می آمد جلو، برادران زینب می آمد. یه وقت یه نگاهی به کنار القمه انداخت، صدا زد وا عباسا، وا حسینا، وا علیا. یه نگاهی هم به پیکر قطعه قطعه برادرش حسین انداخت، صدا زد اخی یا اخی، لو خیرت بین المقام و الرحیل. برادر اگه اختیار دست زینب بود کربلات رو راها نمی کردم، پیگرت رو تنها نمی گذاشتم. اما برادر چه کنم، دارن زینب رو به اسارت می برن. چگونه زینب رو بردن ظالمی با تازیانه؟ همه بگیم یا حسین،